أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحث مرحوم آقای صدر رو در این مبحث دنبال میکردیم. مرحوم آقای صدر یه بیانی دارن در که چرا در موارد مجهول التاریخ و معلوم التاریخ اصل در معلوم التاریخ جاری نمیشه، در مجهول التاریخ جاری میشه. در پاسخ فرمایش مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی هم در معلوم التاریخ اصل رو جاری میکنن هم در مجهول التاریخ، و با این بیان که معلوم التاریخ ولو نسبت به عمود زمان معلوم هست و ما شکی درش نداریم، ولی نسبت به حادثه دیگه مشکوکه. فرض کن ما میدانیم پدر روز پنجشنبه از دنیا رفته، نمیدانیم پسر قبل از او روز چهارشنبه از دنیا رفته تا پسر ارث نبرد، یا روز فرض کنم جمعه از دنیا رفته تا ارث ببرد. خب نسبت به خود پدر چیز، پدر رو میدونیم جمعه فوت شده، خب آیا میشه استصحاب کرد عدم موت پدر رو تا زمان موت پسر؟ بگیم پدر زنده بوده، یه زمان که زنده بوده پدر دیگه، نمیدانیم موقعی که پسر از دنیا رفت پدرم زنده بود یا زنده نبود. استصحاب کنیم عدم موت پدر رو الا موت پسر به نحوه. خب اشکال این هست که شما چجوری میخواید استصحاب کنید؟ میگید پدر نمرده است تا زمان موت پسر. خب نسبت به ما میدانیم پدر پنجشنبه از دنیا رفته، چهارشنبه که حتما زنده بوده استصحاب معنا نداره، پنجشنبه هم حتما مرده بوده دیگه، شکی ما در نداریم. خب آقای خویی میفرماید که این استصحابی که شما جاری میکنید نسبت به عمود زمان سنجیده میشه، ولی اگر نسبت به حادثه دیگه بخوایم بسنجیم، ما میگیم که پدر یک زمانی که پسر زنده بود پدرم زنده بود نمرده بود، نمیدانیم عدم موت پدر تا زمان موت پسر ادامه داشته یا ادامه نداشته. استصحاب کنیم عدم موت پدر رو تا زمان موت پسر، در نتیجه بگیم پدر از پسر ارث میبره، که این رو معارض قرار بدیم با اون استصحاب دیگه. خب این کلام مرحوم آقای خویه. مرحوم آقای صدر اینجا اشکالی مطرح میکنند. ابتداعا این اشکال رو یه مقدمه‌ای دارن، یعنی یک تنبیه مستقلی ایشون در کلام آقای حائری، مثلا تنبیه دهم رو به این اختصاص دادن، تو کلام آقای هاشمی هم اصل ابتدا بحث رو با این مقدمه شروع کردن که در جایی که موضوع دلیل ما مرکب از دو جزء باشه، آیا ما استصحاب نسبت به اجزاء میتونیم جاری کنیم یا نمیتونیم جاری کنیم؟ جایی که یک جزء قطعی و ثبوته استصحاب کنیم جزء دیگر رو. این آیا این صحیح هست یا صحیح نیست، یا عدم جزء دیگر رو استصحاب کنیم، ثبوت جزء دیگر یا عدم جزء دیگر در جایی که یکی از جزءها قطعا موجوده، آیا این صحیح یا صحیح نیست. آقای صدر اونجا این مطلب رو مطرح میکنن که اختصاص به ایشون نداره، قبل از ایشون تو کلمات مرحوم نائینی و دیگران هم هست که ما موضوع دلیل که مرکب از دو جزء هست، این دو جزء گاهی اوقات به نحو تقییدی اخذ می شود، گاهی اوقات به نحو ترکیبی اخذ می شود. اگر موضوع به نحو تقییدی اخذ شود، استصحاب یک جزء نمیتواند اثبات کند موضوع مقید رو، این مثبته. ولی به نحو ترکیبی اخذ شود، این میشه. خب حالا من خیلی این تقیید و ترکیب رو درست نمیفهمم، اشاره اجمالی به اشکالش بکنم، من به خاطر اینکه این بحث اصلا وارد نشدم، به خاطر اینکه اصلا خیلی کلماتش برای مفهوم نبود، اجمالش رو اینجا عرض میکنم، نمیخوام وارد تفصیل این بحث بشم، با فرض پذیرش میخوام بحث رو دنبال کنم. ما نظر من اصلا فرق اینکه تقیید چیه، ترکیب چیه، هم ثبوتاً خیلی روشن نیست که چجوری دوتا چیز رو، تقیید یعنی چی، تقیید و کجا هم ثبوتن هم اثباتن، اینکه اثباتن چجوری میشه فهمید که موضوع دو دلیل ترکیبیه یا تقییدیه، در هر دو جهتش برای ما مطلب روشن نیست. بله یه مطلب هست اون غیر از این مطلبه، اون اینه که گاهی اوقات موضوع دلیل ما اصلا مرکب نیست، بسیطه، ملازمه با مرکبه، یه عنوان بسیطی هست که این عنوان بسیط ملازمه با تحقق اون دو جزء، همراه با تحقق این دو جزء یا معلول تحقق اون دو جزء یک عنوان بسیط صرف میکنه. مثلا آقایون در مورد حدوث اینجوری تصویرشون هست، میگن حدوث ترکیب از وجود شیء در یک زمان و عدمش در زمان قبل نیست، یک مفهوم بسیطی هست که در جایی که یک شیء در یک زمان وجود داشته باشد و در زمان قبل وجود نداشته باشد، اینو اسمشو میذاریم حدوث. حدوث یک عنوان بسیطیه، مرکب از دو جزء نیست، با دو جزء ملازمه. خب اونجا همین بحث مطرح است که میگن مثبته، ما بخوایم یک جزءش رو به وجدان، یک جزءش رو مثلا به اصل اثبات کنیم تا بخوایم نتیجه بگیریم که این عنوان بسیط موجوده، این مثبت هست. و اینها خب این مطلب کبرویان مطلب درستی، حالا در خصوص حدوث مطلب درسته درست نیست کار ندارم، بحث ثغرویشو نمیخوام بحث کنم، ولی کبرویان خب اگر یک عنوان بسیطی وجود داشته باشه که ملازم با دو جزء باشه، خب این که بخوایم ما از این دو جزء اون ملازم رو اثبات کنیم مثبته، مگر دیگه داخل در بحث واسطه خفی و تلازم در تعبد بین دو شیء اون بحثا بشیم. الا اصل بحث این که داخل در مصادیق بحث اصل مثبته روشنه، اما اصلی که آقایون دارن این نیست، بحث این هست که دوتا جزء، هر دو جزء دخیلن، خود اجزا دخیلن، ولی میگن دخالتش به دو نحوه، یک نحو این هست که به نحو تقییدیه، یک نحو به نحو ترکیبیه. حالا این که اصلا تقیید چیه، ترکیب چیه، از جهت ثبوتی و از جهت اثباتی، بیان اثباتی برای تقیید و ترکیب چیه، اون خیلی برای ما روشن نیست که من آیون خیلی مفصل وارد این بحث ها شدن، من نمیخوام اصلا وارد اون بحث ها بشم، در چند جا این بحث عنوان شده. ما حالا با پذیرش این مبنا و با این پیشفرضه که من رو موقع صدر بحث رو دنبال کردن بحث رو دنبال میکنیم. اینا میگن که من موقع صدر میفرمایند که ما در بحث سابق گفتیم دو جزء که در موضوع اخص میشن اگر به نحو ترکیبی باشند استصحاب در اجزا جاری میشه و الا به نحو تقییدی باشند مشکل مثبتیت پیش میاد. پس بنابراین ما تو این بحث باید این پیشفرض رو داشته باشیم، به گونه ای استصحاب رو بخوایم جاری کنیم که به نحو تقییدی نباشه، به نحو ترکیبی باشه. خب با این مقدمه وارد بحث میشن، میگن اینه که مرحوم آقای خویی فرمودن در معلوم التاریخ ما میتوانیم استصحاب جاری کنیم به لحاظ مقایسه معلوم التاریخ نسبت به اون مجهول التاریخ. ایشون میفرماید که اگر مراد شما چیه؟ اینکه شما میگید که ما استصحاب میکنیم، مثلا توی مثالی که ما زدیم عدم موت پدر رو، موت پدر زمانش مشخصه، ما عدم موت پدر رو استصحاب میکنیم تا زمان موت پسر. خب شما میگید زمانی که موت پدر، بما انه زمانی که زمان موت پسر هست، بما انه موت پسر، به معنون به این عنوان، اگر این باشه این معناش اینه که موضوع رو مقید فرض کردید، یعنی اون موضوعی که در حکم اخذ شده عدم موت پدر مقید به موت پسر، اگر به موت پسر، عدم موت پدر مقید به موت پسر اخذ شده باشه که این موضوع هست برای ارث بردن پدر از پسر. پدر در صورتی از پسر ارث میبرد که موقعی که پدر زنده هست پسر بمیرد، موقعی که پدر نمرده اگر پسر بمیره پدر از پسر ارث میبره. ایشون میگه اگه اینو به نحو تقییدی در نظر بگیرید، بگید که موت پدر تحقق ندارد در زمانی که موت پسر تحقق پیدا کرده، به ما هو موت پسر، اگر این باشه این تقیید است و اصلا فرض کردیم که ما به نحو تقیید نباید اخص کنیم. پس به چه نحو اصلا این استصحاب ممکنه جاری باشه؟ ما باید اشاره کنیم به اون زمان واقعی موت پسر، معذرت میخوام، زمان واقعی مثال رو کمی از دستم در رفت، پدر موتش معلومه، ما میخواییم استصحاب کنیم موت پدر رو، عدم موت پدر رو، بله آن زمان واقعی، اون زمانی که واقعاً پسر از دنیا نرفته است، از دنیا رفته است، همین زمان واقعی موت پسر. ما میگیم پدر زنده بوده است تا اون زمانی که واقعاً پ... پسر از دنیا رفته اشاره اجمالی به اون زمان واقعیش بکنیم، نه به عنوان موت پسر، معنون به موت پسر. خب اون زمان واقعی موت پسر ممکنه همون زمان موت پدر باشه، یعنی زمان معلوم موت پدر باشه. ممکنه زمان موت پدر که ما میدانیم پنجشنبه اتفاق افتاده همون زمان واقعی موت پسر باشه.
پس احتمال تقارن؟
نه نه، احتمال تقارن نمیدیم. بحث سر این هست که اگر پسر ما احتمال، یعنی ما در چه صورت میتوانیم استفهام کنیم موت پدر رو؟ ما میگیم باید موت پدر، ما میدانیم پدر پنجشنبه از دنیا رفته، درست؟ جمعه احتمال میدهیم موت پسر پنجشنبه باشه، جمعه باشه، ممکنه چهارشنبه باشه. خب بحث سر این هست که شما میخواهید استصحاب کنید موت پدر رو، عدم موت پدر رو، تا زمان واقعی موت پسر. زمان واقعی موت پسر اگه جمعه باشه، موت پسر ممکنه جمعه باشه دیگه، در جمعه ما یقین داریم که پدر مرده است، یقین داریم پدر مرده است، بنابراین نقض یقین به یقینه. یقین داریم که پدر مرده است، یعنی شما میخواید به جمعه باید بکشونید دیگه، یعنی احتمال داره که جمعه باشه و بخواید به جمعه بکشید، اون نقض یقین به یقینه. این اشکالی هست که مرحوم آقای صدر مطرح میکنن، یعنی بنابراین احتمال این هست که اینجا نقض یقین به یقین باشد، چون احتمال دارد که اون زمان واقعی موت پسر زمانی باشد که ما علم داریم که پدر اون زمان از دنیا رفته. احتمال دارد اون زمان واقعی موت پسر جمعه باشه که ما علم داریم که پدر در اون موقع از دنیا رفته. بعد بنابراین اینجا احتمال نقض یقین به یقین هست. بعد ایشون می‌فرماید که این مطلبی که مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای خویی اینجا، اینکه ممکنه احتمال نقض یقین به یقین باشه رو اینجور اشکال کردن که یقین و شک یک امر وجدانیه، یقین و شک یک امر وجدانیه، معنا نداره که ما شک بکنیم که اینجا نقض یقین به شک یا نقض یقین به یقینه. این چه معنایی داره؟ این معقول نیست. آقای صدر در پاسخ می‌فرمایند که اینجا خلط است بین متیقن به ذات و مشکوک به ذات و متیقن بالعرض و مشکوک بالعرض. اون چیزی که درش شک و یقین، یعنی شک درش مطرح نیست، انسان نمیتونه درش شک کنه، مشکوک به ذات و متیقن به ذات، اینا صفتهای وجدانی هستند. انسان همچنان که در خود شک و یقین نمیتواند شک کنه، در متعلقش هم که متیقن به ذات و مشکوک به ذات هست نمیتواند شک داشته باشه. ولی ما یه متیقن بالعرض داریم، یک مشکوک بالعرض داریم، نسبت به اونها شک و تردید معنا داره. توضیح و ذالک این هست که ببینید، ما اگر یه موقعی پدر زید میدانیم از دنیا رفته، نمیدانیم، شک داریم که این پدر زید که از دنیا رفته، این پدر زیدی که اینجا هست ما میدونیم از دنیا رفته، نمیدونیم این پسر عمره یا پسر عمر نیست. ما به عنوان پدر زید یقین داریم، ولی به عنوان پسر عمر شک داریم. ممکنه هر دو اینها برای یک شی منطبق باشه، یعنی این وجود خارجی واحد دو تا عنوان برش منطبق هست، ولو احتمالاً احتمال داره این دو تا عنوان برش منطبق باشه. من میدانم پدر زید مرده است، ولی نمیدانم آیا پسر زید مرده است یا نه. و پسر زید ممکنه همین پدر زید باشه که اینجا جلوی ما هست. بنابراین در همین وجود خارجی از جهت یک عنوان معلوم باشه، از جهت عنوان دیگری مشکوک باشه، از جهت عنوان دیگری مشکوک باشه. در ما نحن فی هم همینه. ما وقتی اشاره میکنیم به واقع زمان موت پسر، توی این مثالی که داریم واقع زمان موت پسر که ما میخواهیم موت، عدم موت پدر رو تا واقع موت پسر ادامه بدیم. واقع موت پسر ممکنه جمعه باشد، ممکنه چهارشنبه باشه. اگر جمعه باشه ما یقین داریم در جمعه که پدر از دنیا رفته، ولی به عنوان این که نه به عنوان زمان موت پسر، ما با این عنوان زمان موت پسر به این زمان اشاره نمی کنیم، به عنوان جمعه اشاره می کنیم. با عنوان جمعه وقتی اشاره می کنیم در روز جمعه پدر حتما از دنیا رفته است. پس بنابراین ما این ممکنه نقد یقین به یقین باشد. خب این بیان مرحوم آقای صدر. بعد یک ادامه‌ای داره، من ادامهش رو بعداً در مورد صحبت میکنم. اینجا یه نکته ابتداءً عرض بکنم، این کلامی که ایشون داره شبیه این کلام کلامی هست که مرحوم شیخ در بحث جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مطرح کرده، شبیه همین کلام رو اونجا مطرح کرده. اون اینه که ولی با یه بیان دیگریشون بیان کرده که لب مطلب هر دوش یکیه. تو بحث این که آیا در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه یا اصل جاری نمیشه، ما یقین داریم که این یکی از این دوتا ظرف نجسه. خب نمیدانیم یکی از این دوتا ظرف نجسته، نمیدانیم، هر دوشون قبلا پاک بودن. استصحاب بقای طهارت در این و استصحاب بقای طهارت در اون آیا ذاتن در هر دو طرف استصحاب جاری هست یا جاری نیست و مشکل مشکل تعارضه، یا ذاتن اصلا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری. مرحوم شیخ انصاری میگه استصحاب ذاتن جاری نیست. چرا؟ میگه که ایشون میفرمایند که چرا استصحاب جاری نیست، چون استصحاب ممکنه، شما این اصالت و طهارت دارید در این طرف جاری میکنید، استصحاب طهارت جاری میکنید، ممکنه این طرف همونی باشه که متعلق علم اجمالی شما باشه، متعلق علم اجمالی شما باشه. بنابراین اگر متعلق علم اجمالی شما باشه داخل در ذیل روایت، یعنی نقض یقین به یقین میشه. از یه طرف شیخ اونجا تعبیرش این هست که صدر روایت میگه که شما شک دارید که این پاک هست یا پاک نیست، استصحاب کنید که بقای طهارت رو. از اون طرف اگر واقعا این طرف همون نجس واقعیه باشه، نجس واقعیه باشه، این بل انقضه و بل تنقضه و به یقین آخر بر این صدق میکنه. وقتی بر این صدق میکنه داخل در ذیل روایته، تناقض صدر و ذیل میاد. صدر میگه شما، به تعبیر دیگه صدر میگه شما باید از این شی رو پاک بدانید، ذیل میگه که شما باید این شی رو نجس بدانید، چون فرض اینه که اون نجس واقعی بر این طرف منطبق شده. پس احتمال داره که این همون نجس واقعی باشد که ما علم اجمالی به او داریم و همین باعث میشه که ما نتونیم اصل رو جاری کنیم. به این شکل تناقض صدر و ذیل رو مرحوم شیخ گفته. البته مرحوم آقای صدر اینها اونجا یه بحثای مطرح میکنن که علم اجمالی علم به جامعه است و علم به فرد نیست و به واقع حقیقت علم اجمالی چی است، تو اون بحثا رو مطرح میکنند و با اون نگاه بحث رو دنبال میکنن. ولی من حالا با یه زاویه دیگه ای بحث رو میخوام دنبال کنم. اون اینه که ما اگر یقین داریم که اناء زید نجس بوده، نمیدانیم این دوتا ظرف قبلا هر دو پاک بودن، ولی ما میدانستیم که اناء زید، یکی از این دوتا اناء زیده و به ما خبر میدن که اناء زید نجسه، نمیدونیم اناء زید کدوم یک از این هاست. ما اینجا همون بیان مرحوم شیخ اینجا به مطلب واضح‌تر جاری میشه و همین بیانی که آقای صدر اینجا مطرح میکنن اینجا میاد. آیا ما میتوانیم استصحاب کنیم طهارت هذا الاناء رو؟ ممکنه شما بگید نه، این طهارت و هادل اناء استصحاب نمیشه، چون شاید هادل اناء همان اناء زید باشد که ما به عنوان اناء زید نجاستش را میدانیم، به عنوان اناء زید نجاستش را میدانیم و این شکلی ما اشکال کنیم که احتمال دارد که نقض یقین به یقین باشد، چون احتمال دارد که این اناء منطبقون علیه اناء زید باشه. و اگر این شبهه اینجور باشه تمام موارد استصحاب اصلا خراب میشه، یعنی عمده موارد استصحاب خراب میشه. توضیح و ذالک این که من خیلی وقتا یک عرض کنم خدمت شما، قطره خونی میفته، نمیدونم قطره خون به لباس من اصابت کرد یا به زمین اصابت کرد که به من ربطی نداره. خب چیکار میکنه؟ استصحاب طهارت لباس جاری میکنن دیگه، تو اصلا روایت های چیز لعلوشه اون امثال اینا میگه شما نمیدونید که به این لباسون خورده یا نه، شاید جای دیگه خورده. خب اگر ما اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم یه عنوانی من میدانم نجس شده است، المصاب به دم، یقین دارم که المصاب به دم نجسون، الذی اصابه الدم نجسون، احتمال داره این لباس من منطبقون علیه عنوان الذی اصابه الدم باشه، آیا مجرد این کافی هست برای این که من نتونم استصحاب جاری کنم با الذی، این عنوان الذی اصابه الدم بخوام
نه
اونم اونجا هم استفاب جاریه، یعنی اونجا هم استفاب جاریه. حالا من میخوام چیز بکنم که توضیح میدم، صبر کنید. در هر دوش استصحاب جاریه و هیچ مشکلی هم نیست در جریان استصحاب. و این بحث چیه؟ آیا لا تنقض الیقین بشک معناش چیه؟ اینی که ما دست میذاریم رو یک شی، رو این شی، این شیی که اشاره بهش میکنیم، این شی ممکنه به یک عنوان یقینی باشه، به یک عرض کنم خدمت شما، بحث ما این هست، این که ما یک شی اگر شک داشته باشیم، میگه تا وقتی که یقین پیدا نکنی بر طبق یقین سابقت عمل کن. این یقینی که ناقض یقین سابقه، آیا این یقین باید به همون عنوان یقین سابق تعلق گرفته باشه یا به هر عنوانی از عناوین تعلق بگیره کفایت میکنه؟ آقای صدر این پیشفرض رو گرفته که این روایتی که میگه لا تنقض الیقین بشک بل تنقضه به یقین آخر، این کنه میخواد بگه شما یک یقین از هر طریقی که براتون حاصل بشه، به هر عنوانی که حاصل بشه، کافی هست برای اینکه اون نقض یقین بشک قایتش تحقق پیدا کرده شده باشه. اگر این باشه معناش، اولا باید بگیم اینجا تناقض صدر و ذیله به تعبیر شیخ، نه اینکه احتمال داره نقض یقین به شک باشه، یعنی به این معنا که لا تنقض الیقین بش حالا من یه میخوام فکر کنم قدی سینم به هم میرده، ولی یه نکتهشو میگم توضیحشو بذار فردا بدم. عرض ما این هست که لا تنقض الیقین بشک، اون زیلش بل تنقضه به یقین آخر، این یه مطلب جدیدی نمیخواد بگه، میخواد بگه یک شی تا وقتی که مشکوکه شما میتوانده استفاق کنید، و مشکوک بودن نسبت به شیء خارجی با توجه به عناوین تعلق، یک شیء ممکنه حالا این باشه، من فردا توضیحشو میدم، کمی میخوام ذهنمو جمع کنم و هم میرسم، حالا من توضیحشو فردا میدم. میخوام عرض بکنم که این نگاهی که مرحوم آقای صدر تو این مسئله مطرح کرده که یقین به یک عنوانی از عناوین رو کافی دونسته برای اینکه صدق کنه عنوان نقض یقین به یقین، درست نیست. به همون عنوانی که یقین سابق تعلق گرفته، یقین منقوص تعلق گرفته، یقین ناقض هم باید به همون عنوان باشه. یقین منقوض، این که بل تنقضه به یقین آخر، این یک حکم تعبدی نیست. این میگه خب شما وقتی یه یقین آخر میاد اون یقین میره دیگه، نه این که میخواد تعبدن بگه شما باید جایی که یک یقین سابق داشتید، یک یقین لاحق داشتید، اون یقین رو ناقض قرار بدید به عنوان این که این رو حالا من فردا توضیح میدم و تأثیرشتون بحث عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آل محمد.